ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. دادگاه قانون اساسی تایلند به برکناری نخست وزیر رأی داد. اوکراین اولین بخش از کمک مالی صندوق بین المللی پول را دریافت کرد. باراک اوباما میگوید آمریکا برای نجات دختران ربوده شده در نیجریه هر کاری میکند. درود شنوندگان عزیز. دادگاه قانون اساسی تایلند امروز به اتفاق آرا به برکناری گینگلاک شیناواترا از سمت نخست وزیری به دلیل نقض قانون اساسی رأی داد. رأی دادگاه به طور مستقیم از تلویزیون تایلند قرائت شد. اتهام گینگلاک شیناواترا سوء استفاده از اختیاراتش در انتقال یکی از مسئولین امنیتی کشور به سمتی دیگر اعلام شد که اقدامی برخلاف قانون اساسی و برای منافع حزبی بوده است. طبق رأی دادگاه، 5 وزیر کابینه نیز که در این نقل و انتقال نقش داشتند از کار برکنار شدند. وزیر بازرگانی تایلند به عنوان نخست وزیر موقت منصوب شد. دولت جدید اعلام کرد که انتخابات آینده را در 20 ژوئیه 29 تیر برگزار می‌کند. اوکراین بخش اول از کمک مالی صندوق بین‌المللی پول را دریافت کرد. بانک مرکزی اوکراین امروز اعلام کرد نخستین بخش از کمک مالی 17 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول به مبلغ 3 میلیارد و 200 میلیون دلار روز سه‌شنبه دیروز به آن بانک واریز شده است. به گفته بانک مرکزی اوکراین 1 میلیارد دلار از این مبلغ به حساب ذخیره ارزی اوکراین و بقیه به حساب بودجه کشور منتقل شده است. به دنبال ربوده شدن بیش از 200 دختر نوجوان توسط گروه بوکو هرام در نیجریه، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برای کمک به آزادی آنها همه کار انجام خواهند داد. باراک اوباما که با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا مصاحبه می‌کرد، افزود که رئیس جمهوری نیجریه گودلاک جاناتان از پیشنهاد اعزام کارشناسان آمریکایی به آن کشور استقبال کرده است. باراک اوباما در مصاحبه دیگر با شبکه ABC آمریکا نیز گفت شاید این آدم ربایی جامعه جهانی را به جنبش درآورد تا بالاخره علیه آن گروه دهشتناک که آماده است جنایتی چنین فجیع انجام دهد کاری بکند. گروه بوکو هرام پیش از این مسئولیت ربودن بیش از 200 دختر را بر عهده گرفته است. روز گذشته نیز 8 دختر دیگر از یک دهکده در نیجریه ربوده شدند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به پرسش خبرنگار آن خبرگزاری درباره اینکه آیا در لایحه مالکیت فکری مجازات حبس برای تخلفات مطبوعاتی از بین رفته گفت سیاست قوه قضاییه و دولت این است که برای تخلفات مطبوعاتی مجازات‌های حبس را به مجازات‌های نقدی تبدیل کنند، امری که همه با آن به گفته وی موافقند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد میشنوید.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از سیاست مشترک دولت و قوه قضاییه برای تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های نقدی برای متخلفان مطبوعاتی خبر داد. او در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی در رابطه با جزئیات لایحه مالکیت فکری گفت مجازات‌های نقدی برای تخلفات مطبوعاتی مناسب‌تر است و این امری است که همه با آن موافقند. لایحه مالکیت فکری لایحه است شامل پیشنهادهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری که به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در صورت تصویب در مجلس از نویسندگان و هنرمندان حمایت بیشتری خواهد شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این لایحه گفته که در تدوین آن سعی شده از تجربیات گذشته و قوانین سازمان جهانی مالکیت فکری استفاده شود. حال سوال اینجاست که بر اساس قوانین ایران آیا امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های نقدی برای تخلفات مطبوعاتی وجود دارد یا خیر؟ پرسشی که محمد اولیای فرد وکیل دادگستری ساکن تورنتو کانادا به آن پاسخ داده است.
به طور قطعی این امکان وجود داره، به خاطر اینکه طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی ما 4 تا مجازات اصلی داریم: حد هستش، قصاص، دیه و تعزیر. و برابر با ماده 18 قانون مجازات اسلامی، تعزیر مجازاتی هستش که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نشه. و 9، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشه. بنابراین از اونجایی که این اتهاماتی که به خبرنگاران میذارن و به واسطه اون اینها رو به زندان میندازن از نوع تعزیر هستش، و در واقع تعزیر هم این امکان رو داره، چه به لحاظ شرعی چه لحاظ قانونی، که تبدیل به جزای نقدی بشه. بنابراین با توجه به اینکه از نظر زندانی بودن خبرنگاران در ایران وضعیت بحرانی وجود داره، باید از این لایه استقبال کرد و امیدوار هستیم که تصویب بشه و شاهد این نباشیم که خبرنگاران ما به زندان بیفتن.
علی جنتی در حالی از سیاست دولت و قوه قضاییه برای تبدیل مجازات حبس به مجازات نقدی برای تخلفات مطبوعاتی خبر می‌دهد که سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش در گزارش سالانه‌اش ایران را در شمار 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران دانست. این نهاد بین‌المللی می‌گوید علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، فشار بر روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران ایرانی همچنان ادامه دارد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران می‌گوید
همکنون در ایران بیش از 52 روزنامه نگار و وبنگار در زندان به سر میبرند. از تیر ماه، یعنی پس از انتخابات آقای روحانی، بیش از 12 روزنامه نگار و وبنگار تا 100مین روز ما بازداشت داشتیم و پس از آن نیز این تعداد بیشتر شدند. تعدادی از این افراد آزاد شدند، البته آزادی موقت، یعنی با سپردن وثیقه‌های بسیار سنگین در انتظار برگزاری دادگاه‌هاشون.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران هم هفته پیش همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرد ایران یکی از 3 کشوری است که بیشترین شمار روزنامه‌نگاران زندانی را دارد. در بیانیه این نهاد بین‌المللی آمده مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روزنامه‌نگاران را به توطئه و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های بلندپایه حکومت متهم می‌کنند. اتهام‌هایی که نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر آنها را بی اساس می‌دانند. گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران توصیف می‌کنند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ایرانند.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ادامه خبرها. مقامات امنیتی عربستان سعودی اعلام کردند 62 نفر را که به انجام عملیات علیه اهداف دولتی و خارجی و همچنین ارتباط با القاعده در یمن و سوریه متهمند بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، نیروهای امنیتی موفق شدند در عملیات جستجو و حمله یک آزمایشگاه را که از آن برای ساخت بمب استفاده می شده کشف کنند. بنابر همین گزارش، در این آزمایشگاه همچنین تجهیزات جعل مدارک و مبلغی حدود 900,000 ریال سعودی نیز کشف شده است. به گفته یه سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی، در میان بازداشت شدگان یک فلسطینی، یک یمنی، یک پاکستانی و بقیه از اتباع سعودی اند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آتش‌سوزی مهیبی که روز گذشته در یک انبار بزرگ روغن خودرو در شهر قزوین روی داد، سرانجام پس از 7 ساعت مهار شد. به گزارش ایرنا، فرماندار قزوین گفته است این آتش‌سوزی تلفاتی نداشته است. آتش‌سوزی در خیابان شیشه‌چی قزوین رخ داد و به گفته مقامات محلی علت وقوع آن هنوز روشن نیست. دیدبان حقوق حیوانات در ایران با انتشار تصاویری از نگهداری چند شیر بزرگ آفریقایی در قفسی کوچک در یک سیرک خواستار برخورد مراجع قانونی با چیزی که حیوان آزاری در کشور خوانده شده است. بعد از انتشار این عکس‌ها، خبرگزاری مهر از 14 مرجع تقلید و استاد حوزه علمیه درباره نحوه نگهداری حیوانات در سیرک‌ها و باغ وحش‌ها استفتا کرد. آزاده اسدی:
سی قلاده شیر نر و ماده را تصور کنید که به خاطر کمبود جا روی همدیگر افتادند. جانی ندارند و به زور در یک فضای تنگ در یک قفس کوچک فلزی شب و روز را می گذرانند. این تازه ترین تصویری است که دیدبان حقوق حیوانات از شیرهای آفریقایی در ایران منتشر کرده است. این قفس پر از شیرهای بالغ که به نظر افسرده و بیمار می آیند در سیرکی در جزیره قشم قرار گرفته که به گفته سایت دیدبان حقوق حیوانات نظارت قانونی در آن بخش وجود ندارد. چند سال پیش 4 شیر از مرکز تحقیقات دانشگاه زابل به باغ وحش کرمان منتقل شدند و با هم در یک قفس کوچک نگهداری می شدند. بهمن ماه سال 92 یکی از این شیرها که گونه نادری در حیات وحش هم محسوب می شد به دلیل عفونی شدن زخم پنجه کشته شد. شهرام امیری شریفی مدیر دیدبان حقوق حیوانات در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از مراجع قانونی خواسته در ماجرا دخالت کنند. او تاکید کرده سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع بازرسی و صدور مجوز برای سیرک ها در برخورد با این شرایط حتی لحظه ای نباید درنگ کند. سپهر سلیمی فعال حقوق حیوانات علاوه بر اشاره به این مورد به محل های دیگری که به گفته او در آنها حیوان آزاری در کشور انجام می شود اشاره می کند.
متاسفانه تا وقتی که ما قانون حمایت از حیوانات در کشور نداشته باشیم با حیوان آزاران نمیشه در واقع برخورد جدی کرد و شرایط باغ وحش همینطوری هست. میگید مسئله رفاه حیواناته، یکی حقوق حیواناته. حامیان حقوق حیوانات میگن ما تحت هیچ شرایطی حق نداریم هیچ حیوانی رو به هر شکل از بهره برداری بکنیم، حیوان رو بخوایم اسیر بکنیم. در رأس اونها پتا که بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی برای حیوانات هست، همیشه یکی از مواردی که مبارزه میکنه باهاش باغ وحش ها، سیرک ها و قاچاق حیوانات به شکل های مختلف.
با انتشار اخبار و عکس این شیرها و تلاش فعالان محیط زیست برای نشان دادن چیزی که آزار و اذیت حیات وحش در سیرک ها و باغ وحش های کشور خواندند، خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه نظر 14 مرجع تقلید و استاد حوزه علمیه را در این زمینه پرسجو کرد. این خبرگزاری از جمله از آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله بیات زنجانی و دستغیب در مورد نگهداری حیوانات در شرایط نامساعد سیرک ها و باغ وحش ها استفتا کرد. این مراجع تقلید تاکید کردند آزار و اذیت حیوانات حرمت شرعی دارد و باید از فعالیت اماکنی که به آزار و اذیت حیوانات می‌پردازند جلوگیری شود. نمونه دیگری که دیدبان حقوق حیوانات در ایران از آن به عنوان حیوان آزاری نام برده یک قلاده خرس قهوه‌ای است که در قفسی 1 متری در مجموعه‌ای به نام باغ پرندگان ماهان در جاده رشت و انزلی نگهداری می‌شود و غذایش نان خشک است. اما آنطور که دبیر این نهاد فعال در زمینه حقوق حیوانات می‌گوید، سازمان حفاظت محیط زیست تا به حال هیچ واکنشی به انتشار گزارش‌ها درباره شرایط بد نگهداری این خرس نشان نداده است. سپهر سلیمی در مورد شرایطی که آن را ترویج حیوان آزاری در کشور می‌خواند می‌گوید:
عملا داره ترویج فرهنگ حیوان آزاری در مراکز شهرهای ما انجام میشه. متاسفانه سازمان محیط زیست به نظر میاد که منفعلانه برخورد میکنه. خرداد سال گذشته رئیس اداره سازماندهی و هماهنگی اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید گفته بود که 700 مرکز نگهداری و باغ وحش غیر استاندارد داریم. یعنی در واقع ما 700 مرکزی داریم در کل کشور که دارن فرهنگ حیوان آزاری و فرهنگ بهره برداری از حیوانات رو ترویج میکنن.
در کنار تصاویر مربوط به نگهداری سی قلاده شیر در یک قفس، 2 هفته پیش هم عکس‌های باغ وحش خصوصی در بابلسر از خرس قهوه‌ای که به زنجیر کشیده شده بود و پرندگان و حیوانات دیگر در قفس‌های کوچک و کثیف صدای اعتراض فعالان محیط زیست را درآورد.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که سفارت ایران در برزیل به ایرانیانی که قصد دارند برای تماشای بازی‌های فوتبال جام جهانی خرداد ماه به برزیل بروند توصیه کرده بدون روادید جام جهانی به برزیل سفر نکنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در این اطلاعیه گفته شده که در طول بازی‌های جام جهانی امکان دریافت ویزا در فرودگاه‌ها و مبادی ورودی برزیل به هیچ وجه وجود ندارد و افرادی که بدون ویزا حتی با داشتن بلیط وارد برزیل شوند به کشور مبدأ بازگردانده خواهند شد. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با خبرها و گزارشها بدون وقفه و با پخش زنده همراه شما هستند. فشرده خبرها 15:30 دقیقه ایران.